أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث بر دلیل چهارم قائلین به مسلک عدالت بود، مسلک ملکه، اونهایی که حقیقت عدالت را عبارت از ملکه می دانند. دلیل چهارم این بود که مستفاد از روایات و نصوص این است که بعضی از اوصاف و عناوینی که در موضوع عدالت اخذ شده اند همگی از افعال نفسیه یا صفات نفسانی اند، مثل عفیف، ساتر، سائن، خیر، کف نفس و امثال اینها. و اگر کسی صرفا استقامت عملی داشته باشه بدون این که این حالت و کیفیت نفسانی در او رسوخ کرده باشه، لا یتصف به هذه الاوصاف، کسی که عملا مثلا اهل ترک گناهه ولی در درونش این کیفیت نفسانی نیست، به اون نمیگن عفیف، به اون نمیگن سائن، به اون نمیگن صالح یا خیر. پس این روایات ظهور داره در این که در موضوع عدالت اوصافی اخذ شده که دلالت بر اباء دائمی از گناه دارد و معنای ملک هم همینه که این برخواسته از یک حالت درونی و قدرت روحی است که او رو وادار میکنه گناه نکنه و واجبات رو انجام بده. به این دلیل اشکال شده علیکم السلام مرحوم آقای خویی به این دلیل اشکال کردن و میگویند که هیچ یک از عناوین مذکور در این روایات منطبق بر صفات نفسانیه نیست، بلکه اینها عموماً یا از اوصاف افعال خارجیه است یا اگر هم صفت نفسانی باشد قائم به غیر است، نه اینکه مربوط به شخص عادل باشه. حالا توضیح میدم اینو. مثلا یکی از این صفات مرضیه، در روایت اینطور آمده، تو این کنم روایت هم قبلا نگفتیم، یعنی بنا نبود حالا همه روایات ذکر بشه، اما حالا این چند وقت که این تو این روایات آمده روایت هم عرض بکنیم. ان ابی جعفر، تو ان جعفر ان ابی علیهم السلام ان شهادت الاخ لأخیه تجوز اذا کان مرضیاً و معه شاهد آخر. وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 397 ابواب الشهادات باب 41 حدیث 19. خب اینجا برای جواز شهادت یه وصفی ذکر شده که اذا کان مرضی، یعنی مرضی یعنی کسی که دیگران از افعال و اعمال او رضایت دارن، یعنی کارهای او به گونه ایست که موجب نارضایتی دیگران نیست. مثلا ظلم نمی کنه، دروغ نمی کنه، نمی گه، اهل ایذای کسی نیست، لذا دیگران از او راضی اند. چرا راضی اند؟ خودش میشه مرضی، دیگران میشن چی؟ راضی. خب این که اون مورد رضایته به اعتبار این است که افعال و کارهای او سببی برای نارضایتی دیگران ایجاد نکرد. پس مسئله مرضی یه وصفی است مربوط به فعل. خب رضایت یه وصف نفسانیه، ولی این رضایت در نفس کی حاصل شده؟ اون دیگران که مواجهه با اینن. پس کسی که میخواد شهادت بده باید مرضی باشه، یعنی عمل او به گونه ای باشد که موجب نارضایتی دیگران نشه. پس مرضی وصف فعل خارجیه. اون چه که به عنوان وصف نفسانی است رضا و رضایت، که اینم قائم به غیره. این کسی است که از افعال این شخص شاهد باید راضی باشه، این وصف نفسانیه، ولی این ربطی به شاهد نداره. پس مرضی وصف نفسانی نیست. اینش حالا یکیه که این اوصاف رو تو این روایات باید بررسی بکنیم. آقای خوبی دارن، من حالا دارم فرمایش ایشون رو توضیح میدم با توضیح و بیانی که کاملا روشن بشه. وصف خیر، خب در روایت آمده عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یشهد لابنه و الابن لابی و الرجل لامرأته فقال ما بأس بذلک اذا کان خیرا. وسائل جلد 27 صفحه 395 ابواب الشهادات باب 41 حدیث 9. خب بر اساس این روایت میگه یک کسی برای پسرش میخواد شهادت بده، پدری عرض حضور شما برای پسرش، مردی برای همسرش، پدر برای پسر، پسر برای پدر، مرد برای زن، این اشکال داره؟ شهادت دادن اینا برای همدیگه اشکال داره؟ مثلا شاید کسی به ذهنش آمده باشد که اینا چون فامیلن، نسبت خیشاوندی دارن، نمیتونن بر هم شهادت بدن. لذا راوی سوال میکنه، میگه اینایی که با هم این نسبت ها رو دارن میتونن شهادت بدن؟ امام میفرماد لا بأس بذلک، اشکالی نداره، البته اذا کان خیرا. خب خیر یعنی چی؟ خیر یعنی کسی که اهل عمل خیره. خب اهل عمل خیره اگر به او خیر گفته می شود، این به اعتبار افعال و اعمال خارجی اوست یا به اعتبار حالت نفسانی؟ این به اعتبار افعال و اعمال خارجی است. پس اینم میبینید ربطی به ملکه نداره. یا در روایتی که لفظ عفیف وارد شده یا لفظ صائم، توی روایت هر دو با هم آمده بود که لا بأس به شهادت ضعیف اذا کان عفیفا صائما. قبلا این روایت رو خونده بودیم، اونم آدرسش همونه، وسائل جلد 27 ابواب الشهادات باب 41 حدیث 10 صفحه 395. خب ببینید عفیف و صائم به کی میگن؟ عفیف یعنی اهل عفت. عفت یعنی چی؟ یعنی امتناع از امور حرام. عفیف کسی است که ترک میکند محرمات را و اجتناب میکند از اون چه که حلال نیست. پس باز عفت به عنوان یک وصف برای فعل اوست، این به عمل مربوط میشه. اجتناب از معصیت به عمل مربوط میشه، یه امر نفسانی نیست. صائم، صائم کیه؟ صائم یعنی کسی که با وجود اقتضاء ارتکاب معصیت اون رو ترک میکنه. خب اینم به چی مربوط میشه؟ به فعل و عمل مربوط میشه، یه حالت نفسانی نیست. یا مثلا صفت معمول تو روایت آمده بود که فاذا کان ظاهر الرجل ظاهر معمولا جازت شهادت او ولا یسأل عن باطنه. اینم آموزش همونه، مسائل جلد 27 ابواب الشهادات باب 41 حدیث 3 صفحه 392 میشه. خب ببینید میگه اگر ظاهر رجل ظاهر مأمون باشه، مأمون باشه یعنی چی؟ امن، میشه یه مأمون امنه، امن به معنای اطمینان نفس، آرامش نفس. مأمونن یعنی آدم آرام، آدم مطمئن. در مقابل مضطرب و مشبش، کسی که به هم ریخته باشه، مضطرب باشه، تشویش داشته باشه، نمیگن مأمونن. خب هم به این معنا یه وصف نفسانیست، نفس مورد اطمینان، نفس آرام، نفس غیر مضطرب. این به عادل مربوط نیست، این قائم به غیره. دیگری باید آمن باشد، درسته؟ دیگری باید آمن باشه، این چیه؟ معمول. آمن یعنی کسی که اطمینان در نفسش پیدا کنه، خیالش نسبت به این شخص راحت باشه که این دینش درسته، خب حرف درست میزنه، اهل دروغ نیست. پس آمن که ریشش امنه به معنایی که گفتیم، این یه وصف نفسانی است ولی مربوط به غیر. مأمون یعنی عادل، طبق این روایت کسی که شهادتش جائزه. مأمون کیه؟ مأمون یعنی کسی که عملش و رفتارش با مردم به گونه ایست که مردم این اطمینان رو به او دارند، با مردم مستقیم عمل میکنه، دروغ نمیگه، مال مردم رو نمیخوره، عرض و ناموس اونها رو حفظ میکنه. پس مأمون بودن یعنی چی؟ یعنی به نحوی عمل کردن که موجب اطمینان و سکون و آرامش دیگران نسبت به او بشه. پس مأمونیت هم وصف برای نفس نیست، یا وصف ستر و ستر که در بعضی از روایات آمده، از جمله در روایت عبدالله ابن ابی یعفور که روایت این بود: به مت و عرف و عدالت و رجل بین المسلمی حتی تقبل شهادت و لهم و علیهم فقال ان تعرفوه به شفر و الاقاف. چجوری ما بفهمیم این عادل خوش شهادتش به نفع مسلمین و بر علیه مسلمین قبول بشه؟ فرمودن این که اهل سخص باشه، اهل عفاف باشه، قدر و کف نفس بلید و البطن و الفرج. این روایت طولانیه که حالا ما بعدا این روایت رو انشاءالله استدلال به این روایت بخواهیم. خب فرج یا ستر به معنای پوشندنه، این یا معنای فاعلی دارد یا معنای مفعولی. وقتی میگه ان تعرفوه به ستر یعنی او را به عنوان ساتر عیوبش بشناسید. از ساتر و لعیوبه یعنی کسیست که عیوب خود را از خداوند تبارک و تعالی می پوشاند. یعنی چی؟ یعنی اجتناب از معصیت داره، یعنی نمیذاره عیبی در او به وجود بیاد، از معصیت اجتناب میکنه، واجبات رو انجام میده، بالاخره در محضر خدا عیبی از او سر نمیزنه. یا نه، ساتره به این معناست که مستورن لدن ناس، یعنی معاصی را در مقابل چشمان مردم انجام نمیده. خب معنای اول در واقع امر نفسانی است، اما این نسبت به خداست. معنای دومم از عناوین اعمال خارجی است، یعنی کاراشو یواشکی انجام میده، پنهانی انجام دادن محرمات و گناهان، این مربوط به فعل و عمل اوست، ربطی به حالت نفسانی او نداره. این محصل فرمایش مرحوم آقای خویست. از تنقیح جلد 1 صفحه 219 و 220. بله؟ خب اونم نگفتیم دیگه. من ببینید من نقل فرمایش ایشون رو کردم. بله این عناوینی که گفته شده عناوینی است که یک بگه آقا عناوین دیگه هم هست یالا همه رو چیز نکرده ایشون. کلی روایات رو میگه ما نگاه میکنیم این عناوین تو روایات آمده. این عناوین همون نکته ای که اول عرض کردم یا در بعضی موارد به صورت اوصاف نفسانیه است اما ربطی به عادل نداره بلکه قائم به غیره. اگر هم به عادل مربوط باشه وصف نفسانی نیست، وصف برای افعال و اعمال خارجی است. پس عدالت دیگه ملکه نمیتونه باشه. این اشکالی است که مرحوم آقای خویی به دلیل چهارم بیان کردن. حالا باید ببینیم آیا این اشکال وارده یا نه. خوب دقت کنید، بالاخره ما یواش یواش داریم میرسیم به نقطه‌ای که باید حقیقت عدالت رو ببینیم چیه. آیا حقیقت عدالت همین استقامت فعلیه است ولو لم یکن عن ملکت، یا نه حقیقت عدالت همون ملکه است؟ به نظر ما این اشکال آقای خویی وارد نیست. اون چه از مجموع این روایات استفاده می شود این است که این اوصاف و عناوین که در موضوع عدالت اخذ شده مثل کف نفس، صائم، خیر، عفیف، همه به شرطی بر یک شخص صادق است و بر او اطلاق می شود که او در همه حالات و ازمنه واجد این خصوصیات باشه. چه اهل سطر بودن، چه عفیف بودن، چه صائم بودن، چه خیر بودن. ببینید به کسی که بعضی از اوقات اهل سطر باشه یا در بعضی از اوقات اهل خیر باشه، در بعضی از زمانها مثلا صائم باشه، نمیگن صائم، عفیف، خیر. عفیف در صورتی به کسی گفته میشه که همیشه اهل عفته، همیشه اهل صیانته، همیشه اهل خیره. خب پس استمرار در این در مورد این اوصاف حرف اولو میزنه. همیشگی بودن، همیشگی بودن به این معنا که هم در گذشته هم حال هم آینده این خصوصیت رو داره که دور گناه نره. بلا اگر فرض کنید کسی در بعضی از اوقات گرد گناه میره، بعضی اوقات نمیره، چون میشه بهش گفت عفیف. آیا کسی که بعضی از اوقات سراغ گناه میره، گاهی نمیره، این بعض الاحیان که میگیم، نه این که حالا غلبه با یک طرف باشه، کلا اینجوریست، آیا به اون صائم گفته میشود؟ خب پس استمرار از حیث زمان مهمه. نکته دیگر، فرقی برای این شخص بین خلوت و جلوت هم نیست. یعنی این آدم آدمی است که چه در جایی که تنها باشه، پوشیده از چشم مردم، چه در جایی که در انظار دیگران باشه، این خصوصیت داره که گرد گناه نمیره. خب و الا اگر کسی باشد که مثلا در انظار مردم که قرار میگیره رعایت میکنه، معصیت نمیکنه، اما در پنهان معصیت میکند الا ماشاءالله، اینو میتونیم بگیم عفیف؟ آیا به این شخص میشه گفت صائم؟ آیا میتوان گفت خیر؟ بله، شما حضور دارید اینجا؟ ها؟ همین الان هم حضور داشتید؟ بله؟ ها. ببینید، پس این اوصاف وقتی به کسی اطلاق میشه که هم از نظر زمانی استمرار داره این اجتناب او از معصیت و فعل واجب و رعایت حلال و حرام، و هم در علن و غیر علن باز فرقی براش نمی‌کنه. این که کسی ببیند یا نبیند، همون خصوصیت استمرار که میگیم شامل اینم میشه. حالا حیثش یه وقت گذشته و حال آینده است، یه وقت میگیم خلوت و جلوت، یه وقت میگیم مثلا تو شهر خودش یا یه شهر دیگه، به هر حال حالا تو محیط اسلامی یا محیط کفر، اینا هم بالاخره هست دیگه. پس ببینید این اوصاف فقط در این صورت بر این اشخاص صدق میکنه. همه تلاش مرحوم آقای خویی اونی که بفرمایند این عناوین به عنوان اوصاف افعال خارجی است و بر به صدا فعل نفسانی قابل انطباق نیست. اما با این توضیحی که ما دادیم معلوم شد این اوصاف در همه حالات باید محقق باشه، یعنی در همه حالات و همه ازمنه، اینجوری باز بگیم بهتر، در همه حالات و در همه زمانها، هم از حیث زمانی و هم از حیث حالتهای خود شخص. خب اگر ما گفتیم لا یطلق هذه الاوصاف و لا یصدق هذه الاوصاف على شخص الا اینکه این اوصاف در او به حسب زمانی و به حسب حالات خود او دائمی باشد، لازمه این مطلب این است که اون شخص به یک نقطه ای رسیده، به یک حالت روحی رسیده که به اعتبار اون حالت هست که فرقی براش نمی کنه خلوت و جلوت، فرقی براش نمی کند این محیط یا محیط دیگر، فرقی براش نمی کنه گذشته و امروز با آینده، این غیر از ملکه چیزی نمیتونه باشه. برای اینکه مسئله باز روشن‌تر بشه مثال بزنم و تقریب بکنم به بعضی از اوصاف نفسانیه مثل شجاعت. خوب دقت کنید، دیروزم به این مثال اشاره کردم. من ببینید شجاع به کی میگن؟ دو تا بحث ها، این مثال امروز از یه حیث دیگر
با مسئله دیروز قاطیش نکنید. دیروز گفتیم وسوق ما به یک آدم شجاع کی پیدا میشه؟ ها؟ یکی مسئله وسوق به انسان شجاع بود. وسوق کی پیدا میشه؟ ها؟ کی ما اطمینان پیدا میکنیم به اصطلاح این که این آدم شجاعه؟ این که کارهای شجاعانه از او ببینیم. لازم نیست احراز کنیم در درون او این ملکه هست یا نیست. همین که وثوق پیدا کنیم به شجاعت، و این از راه چی پیدا میشه؟ افعال. گفتیم ما همینقدر کارهای شجاعانه از او ببینیم وثوق به شجاعت پیدا میشه. اونجا برای وثوق به شجاعت گفتیم احراز ملکه لازم نیست. اما این مثال، این همین مثال رو اینجا داریم میگیم، ولی برای صدق عنوان شجاع. عنوان شجاع در چه صورت به کسی صادق است و قابل اطلاق است؟ کسی که انسان میبیند او به یک قوت و قدرت روحی رسیده که از چیزی نمیترسه. در همه حالات این صفت رو داره. در روح او حالتی پدید آمده که اهل ترس نیست. حالا این کسی که این حالت رو داره، البته اینا نسبیه، ما حالا با توجه به همین داریم عرض میکنیم، کسی که به این حالت رسیده، کسی که به این نقطه رسیده که قوت روحی دارد که از چیزی نمیترسد، این بهش میگن شجاع. یا کریم. کریم به کی میگن؟ کریم به کسی میگن که این در صدق عنوان داریم بحث میکنیم. به کسی که حالا شما میبینید بخشش میکنه، ولو روحیه کرم نداره، نمیگن کریم. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه، اگه کسی میبینید داره بیریزو بپاش میکنه، داره پول خرج میکنه، ولی مثلا برای اینکه اسم در کنه، برای اینکه مثلا رأی بیاره، شما به این آدم میگید کریم؟ میگی؟ نمیگید کریم. پس کریم به کی میگین؟ کریم به کسی که نه میدونید روح او و جان او و باطن او اهل سخا و بخشش و اعتاره. اگر قرار بود به صرف عمل صدق عنوان بشه، پس باید در جایی که کسی اهل عمله، اهل بخششه، اما اینو میدونید داره برای اغراض دیگه انجام میده، اینو نمیگید کریم. درسته؟ پس معنیشه این باز مربوط به نفسه، نه مربوط به فعل. فعل حاکی به جلوه و مبرز و معرف از اون حالت نفسانیست، معرف اون حالت نفسانیست. به عینه در مسئله عدالت هم همینطوره. ببینید صدق و عنوان عادل چی میشه؟ آیا به کسی که از معاصی اجتناب میکنه عملا، ولو لم یکن ان ملکتن، حتی ممکنه کسی به خاطر بالا بردن منزلت شخصی خودش اجتناب کنه، به این آدم میگید شما عادل؟ بله؟ گفته نمیشه. کسی که اجتناب از معصیت میکنه، ترک گناه میکنه، ببینید به بیان خود مرحوم آقای خویی، یا برای ریا و برای بالا رفتن منزلت اون از مردمه، که قطعا این اگر یک عمر هم نماز بخونه و شراب نخوره عادل محسوب یا نه به خاطر خوف از خداست همطور که ایشون فرموده. خب اگر کسی به خاطر خوف از خدا معصیت نکنه، کسی به خاطر ترس از خدا گرد گناه نره، یعنی واجبات رو انجام میده، اتیان به واجبات و ترک محرمات، خب این یعنی این که در او، در نفس او یه حالتی پیدا شده به نام خدا ترسی، اون مانعه، خب این چیزی غیر از ملکه نیست. حالا هی بیایم ادعا کنیم بگیم آقا اجتناب از معاصی، استقامت فعلیه و عملیه ولو لم یکن ناشئاً عن الملکه، بلکه همین که ناشی از خوف خدا باشه این عدالته، ولو این که ملکه عدالت در او نباشه. خب ملکه عدالت مگه چیه؟ اگر کسی اجتناب از معصیت کرد، واجب را انجام داد، رعایت حلال و حرام خدا رو کرد، این به خاطر خدا هم این کار رو کرد، این یعنی به هر حال یه باور و ایمانی در او به وجود آمده و اون این که برای خدا در نفسش جایی باز کرده. حالا ولو کاسب و معامله گره، دنبال بهشت و جهنم، دنبال بهشت و فرار کردن از جهنم، خب باشه، حالا ما اونش کار نداریم، خب اصلا در عرفا که نمی کنیم که به خاطر رضای خدا و محبت خدا این کار میکنه، نه در مورد عامه مردم. اگر کسی به خاطر خوف خدا و امید به بهشت و عمری این کار رو انجام داد، این غیر از ملک است. لذا به طور کلی اشکال مرحوم آقای خویی به این روایات و استدلال به این روایات، یعنی دلیل چهارم وارد نیست. دلیل چهارم این بود که در روایات اوصافی ذکر شده که این اوصاف جز با این که مربوط به نفس باشن و جز با این که در شخص استمرار داشته باشن سازگار نیست، فقط در این فرضه که سازگاره. فرمایشاتی هم که ایشون فرمودن که هر یکی از این اوصاف را یا به نوعی به یک فعل خارجی متصل کردن یا فرمودن قائم به غیره، اصلا این چنین نیست. این اوصاف در صورتی بر کسی صدق می کند، در صورتی این عناوین بر کسی اطلاق می شود که در اون وصف از حیث ازمنه و حالات استمرار داشته باشه، اون حالت درش مستمر باشه و استمرار زمانی و احوالی در این شخص به اعتبار اون اوصافی که گفته شد، این از ملکه جدا شدنی نیست. اگر در کسی ملکه محقق نشده باشه، نمیتواند استمرار زمانی و احوالی داشته باشه در او. اگر هم آقای خویی میگن بله، ما میگیم استقامت عملی و فعلی دارد، ولی این لازم نیست ناشی از ملکه باشه، بلکه همین که ناشی از خوف خدا باشه این کافیه. استقامت عملیه ناشئه ان خوف الله، لذا ملکه لازم نیست. در پاسخ به ایشون عرض میکنیم این استقامت عملیه و مستمره که ناشی از خوف خدا باشد، این جدای از ملکه نیست. یعنی تا کسی درش این حالت پدید نیامده باشه، تا این کیفیت در نفس او راسخ نشده باشه، تا خدا ترسی در عمق جان او نفوذ نکرده باشه، نمیتونه اهل استمرار در عمل و در همه زمانها و همه احوال باشه. و خود شما مرحوم آقای خویی هم نمیتونید به کسی که استقامت عملیه داره ولی به انگیزه های دیگر این کار رو میکنه بگید عادل. پس صدق این عناوین متوقف بر اینه که این اوصاف در همه حالات حضور داشته باشه، در همه زمان ها باشه، و این در واقع عدل و دلیل بر این که عدالت عبارت از بله. یعنی این روایات این دلالت رو داره. تا اینجا ما چهار تا دلیل رو گفتیم. از این چهار تا دلیل چند تاش مورد قبول واقع شد؟ فقط دلیل چهارو. اون سه تا دلیل قبلی رو ما قبول نکردیم. یه روایت صحیحه ابن ابی یعفور هم هست که بحث مفصلی داره، اون مستدلن اونم به عنوان دلیل پنجم باید مورد بررسی قرار بدیم. بعد از اون اشکالاتی از ناحیه بزرگانی به این مسلک شده، اونها هم باید یه سه چهار تا اشکال به اصطلاح جوندار، نه آبدار، جوندار آبدار هم میگن درسته، یه سه چهار تا اشکال حسابی هم به این مسلک چهارم شده، اونها هم باید بگیم، تا بعد انشاءالله ببینیم که آیا میشه این مسلک رو ماسون یا نه؟ الحمدلله.